صبحانه با خبر.
هفته صبح دوشنبه، امروز دوشنبه است 28 شهریور ماه 19 سپتامبر. این یعنی دیروز هر چی که بود، هر طور که بود، حالا دیگه گذشته و تموم شده. این یعنی یه روز تازه، یه فرصت دوباره، یعنی زندگی پیش روی شماست. صبحتون بخیر، صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. ما به رسم هر روز خوشقول سر ساعت بدون ثانیه تأخیر اومدیم سر قرار صبحگاهیمون با شما. شما چطور؟ شما در چه حالید؟ میز صبحانه رو چیدید یا در تدارکید؟ میدونم که خیلیاتون توی راه از خونه تا سر کار صدای ما رو میشنوید. میدونم که خیلیاتون توی تاکسیا و توی ماشینای مسافربری صبح‌ها به ما گوش میکنید. اگه الان صدامونو میشنوید، سلام، صبحتون بخیر. صبح شما راننده تاکسی زحمتکش و عزیز بخیر که با ترافیک تهران از صبح تا غروب دست و پنجه نرم میکنید. البته امیدوارم که از اون راننده های خوش اخلاق باشید و سر پول خورد و یه کورس کرایه با مسافرای این اول صبح بدخلقی نکنید. خب امروز میخوایم این صبحانه با خبر رو، این یک ساعت و نیم برنامه زنده صبحگاهی رادیو فردا رو تقدیم کنیم به همه شما شنوندگان ایرانی، مخصوصا اونایی که صدای ما رو از ترکمن صحرا میشنوند. صبحتون بخیر دختران دشت، دختران انتظار، دختران آلاچیق های هزار ساله، صبحتون بخیر. صبحتون بخیر ترکمن های سرفراز ایران، از گنبد کابوس، از بندر زیبای ترکمن، از آشورده، از کجا صدای ما رو میشنوید؟ هر جا که هستید بدونید که ما شما شنونده سحرخیز خوشروی رو دوست داریم که رویاهاتون رو از دست نمیدید و این اول صبحی خلقتون تنگ نیست. فهیمه خضری‌دری هستم، اینجا رادیو فرداست و این برنامه ویژه صبحگاهی ما صبحانه با خبر. سلام، صبح همتون بخیر. حالا که امروز هم صبحانتون رو، روزتون رو با ما شروع می‌کنید با صبحانه با خبر، بیایید با هم به رسم همیشه برنامه‌مون رو با خبر شروع کنیم. همینطور که صبحانه نوش جان می‌کنید، خبرها رو هم بشنوید، ببینید که این دنیای بزرگ دست کیه. در استودیوی خبر رادیو فردا امروز سر این صبحانه با خبر علاوه بر من همکاران دیگرم هم هستند: میرعلی حسینی، سردبیر خوش‌ذوق این برنامه، علی شیروانی، کارگردان فنی عزیز برنامه ما، و در کنار من بابک غفوری آذر، همکار پیگیرم که همه خبرها رو از دیشب تا به حال پیگیری کرده تا این صبحانه با خبر رو هم به رسم همیشه با خبر شروع کنیم. سلام می‌کنیم به بابک. صبح بخیر بابک غفوری آذر و منتظریم که خبرها رو بشنویم.
سلام و صبح بخیر و آرزوی شروع کردن روز خوب برای همه. گزارش ها از سازمان ملل حاکی از آن است که مذاکرات میان دیپلمات های ارشد این نهاد و نمایندگان کشورهای مختلف برای بررسی طرح پیشنهادی عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل آغاز شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری های بین المللی، مذاکرات روز یکشنبه در سازمان ملل با حضور نمایندگانی از فلسطین، اسرائیل و دیپلمات های ارشد سازمان ملل، اتحادیه اروپا، روسیه و ایالات متحده آمریکا انجام شده است. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده که مذاکره خصوصی میان سلام فیاض، نخست وزیر دولت خودگردان فلسطین، با اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، اواخر وقت یکشنبه در نیویورک انجام شده است. گفتگوی تلویزیونی محمود احمدی نژاد که قرار بود یک شنبه شب به طور زنده از شبکه دوم تلویزیون ایران پخش شود لغو شده است. دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران از دو روز پیش خبر داده بود که آقای احمدی نژاد در آستانه سفر به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل در یک گفتگوی زنده تلویزیونی شرکت می‌کند، اما به گفته مجری برنامه تلویزیونی این گفتگو در لحظات آخر به دلیل فشردگی برنامه‌های رئیس جمهوری لغو شده است. در همین حال وبسایت آینده نزدیک به اصولگرایان نوشته که احتمال بیان نکاتی درباره پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی و حمله به منتقدان دولت از دلایل لغو این گفتگو بوده است. دست کم 26 نفر در تظاهرات روز یکشنبه در شهر صنعا پایتخت یمن کشته شدند. به گزارش رویترز نیروهای امنیتی دولت یمن با گشودن آتش بر روی معترضان که یکی از بزرگترین تظاهرات اعتراضی چند ماه اخیرشان را برگزار می‌کردند باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از آنها شدند. در حالی که اعتراضات در یمن وارد هشتمین ماهش می‌شود، اما علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور حاضر به کنارگیری از قدرت نیست و همچنان دوره درمانی ناشی از یک سوء قصد را در عربستان می‌گذراند.
سپاسگزارم همکارم بابک غفوری آذر که باز هم برمیگرده با خبرهای تازه و استوری خبر تا پایان این صبحانه با خبر. اما بریم با هم ببینیم که برای صبحانه روز دوشنبه سردبیر ما چه آماده کرده. امروز در این نیمه اول این برنامه یه نگاه جدی و ویژه داریم به موضوعی که این روزها ذهن همه رو به خودش مشغول کرده، اختلاس، اونم از نوع 3000 میلیارد تومانی. موسیقی داریم، خبرهای ورزشی داریم و خلاصه همه رو لازم نیست بگم، خیلی خبرها هست، بمونید و بشنوید. سایه اختلاس 3000 میلیارد تومانی بر صحنه سیاسی ایران سنگینی می‌کند و جناح‌های مخالف و موافق محمود احمدی نژاد به شدت بر سر این موضوع با هم درگیر شدند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات اعلام کرده که سرمایه اختلاسگران بلوکه شده و میزان این سرمایه حتی بیش از رقم اختلاس است. همکارم میرعلی حسینی نگاهی کرده به همین موضوع، با هم بشنویم.
روز یکشنبه غلامحسین محسنی اژه‌ای که از سوی قوه قضاییه مسئول نظارت بر پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی شده است، در نخستین گزارش خود اعلام کرد تاکنون 19 نفر در پیوند با پرونده این اختلاس نجومی بازداشت شدند. بنابر اظهارات دیگر مقام ها، امیر منصور امیر خسروی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا متهم اصلی این اختلاس در میان بازداشت شدگان است. در حالی که سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه درگیر پرونده بزرگترین اختلاس تاریخ بانکداری ایران هستند، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات گفته است سرمایه این مجموعه از آن چه به نام اختلاس مطرح است خیلی بالاتر است و در واقع رقم اختلاس خیلی بیشتر از 3000 میلیارد تومان است. گرچه وزیر اطلاعات سخنی از میزان دارایی‌ها به میان نیاورده، اما محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در اخبار ساعت 21 سیما گفت کل اموال اختلاسگران به ارزش 47 هزار میلیارد ریال توسط بانک مرکزی بلوکه و توقیف شده است. از سوی دیگر سایت جوان آنلاین نزدیک به سپاه نوشته حساب شخصی افراد دستگیر شده 350 میلیارد تومان موجودی دارد. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات همچنین در حاشیه نشست کابینه گفته است 27 تا 28 میلیارد تومان از مبالغ اختلاس شده به بیرون از کشور منتقل شده که به گفته او برای خرید مواد اولیه کارخانجات پرداخت شده است. در حالی که غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور دولت محمود احمدی نژاد را به چالش کشید که چرا تخلف‌های صورت گرفته را به دستگاه قضایی اعلام نکرده بود، در مجلس هم کمیسیون‌های اصل 90 اقتصادی و قضایی مأمور رسیدگی به این اختلاس شدند. گذشته از انتقاد شدید احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس از دولت محمود احمدی نژاد، مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست غیرعلنی مجلس تصریح کرد که اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد از عملکرد اختلاسگران در سه بانک تات، گردشگری و آریا حمایت می کرده است. به تازگی رسانه‌های ایران سندی را منتشر کردند که در آن اسفندیار رحیم مشایی خواستار تسهیل روند واگذاری بخش عمده‌ای از سهام فولاد خوزستان به امیر منصور امیرخسروی متهم اصلی پرونده اختلاس شده بود. در واکنش به انتشار این سند، رحیم مشایی با قانونی خواندن اقدام خود اعلام کرد که وی توصیه محمود احمدی نژاد را ابلاغ کرده است. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد هم مخالفان دولت را به سیاسی کاری متهم کرد و گفت این دولت از 4 ماه پیش در معرض اتهام انحراف قرار گرفته، اما واقعیت این است که مفسدان قدرتمند نمیگذارند برخی کارها انجام شود.
گزارش میرعلی حسینی بود که شنیدید. اما از اینکه با ما تماس میگیرید، دیدگاهاتون رو با ما شریک میشید، خیلی سپاسگزارم. کلی تلفن داشتیم در مورد همین موضوع، موضوع اختلاس 3000 میلیارد تومانی. همکارانم این پیام ها رو گوش کردن، به دقت انتخاب کردن. تعدادی از این پیام ها رو با هم میشنویم.
الو با درود، می‌خواستم در مورد این اختلاسی که از بانک شده یه خواهشی بکنم. میشه توضیح بدین که چجوری میشه این پول دزدید؟ این پول چقدر تاخچه نذاشتن که اگه میشه برای مردم توضیح بدیم تو فیسبوکتون هم بذاریم، ما اگه نتونستیم بشنریم اولا بتونیم بخونیم اصلا چجوری میشه دزدید؟ مگه تو بانکی که یک قرون هم میخواه بگیری ازتون انقدر کاغذ بازی در میارن، چجوری میشه دزدید؟ این چجوریش برای من یه پرسش خیلی بزرگیه.
اختلاس در حکومت اسلامی پدیده تازه نیست. 32 سال است که آقایان حاکم ثروت ایران را جزی از مالکیت شخصی خود تصور می کنند. کجاست قانون از کجا آورده ای که در زمان اول انقلاب اشخاص بیگناهی را به دار آویخت؟
با سلام، متشکرم. از رادیو فردا صدای آقای رئیس جمهور را شنیدم که با فریاد می گفتند که حقوق بشر رعایت نمیشه. واقعا چه زیبا میگن، درست آدم رو یاد زمانی میندازه که دزد هم در موقع دویدن فریاد میکشید دزد رو بگیر.
الو رادیو فردا، سلام علیکم، خسته نباشین. من یه راننده ترلی از اصفهانم. رازوین 3000 میلیارد میخوام که اگه آقای محسن اجایی گرفت راستی پولی یه ترلی که ما بدهد، ما یه ترلی زنگ زمانی دو بوم داریم تو زاد دکه میریم همه زای صدا میکنه به غیر بوغش که یه ترلی بخریم واما قصدش هم سری برز میده. این خوبی هم داره چه سندش به نامی دولته.
آقا یکی پیدا بشه این مملکت نجات بده، اصلا به فکر ملت نیستن. آن کشتار سال 67، هر روز کشتار، وحشت. آخ شما میگین اختلاس 3 میلیارد تومانی، این که چیزی نیست، جان انسانها رو دارن میگیرن. شما رو خدا، ای حقوق بشر، ای هر کی مسئولی جوابگویی، به فکر ملت ایران باشین، به داد ملت ایران برسین. متشکرم.
سلام رادیو فردا. یه دوز بدبخت بخت برگشته برای یه لقمه نون که برای شکمش دوزی میکنه دستشو قطع میکنن. ببینیم با این دوزای میلیاردی چی کار میکنن و چه قسمتی از بدن آقایون رو قطع میکنن. این رفیقمون که روبرو من نشسته من میگه به همین خیال باش تا ببینیم چی میشه.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیام‌گیر رادیو فردا در پراگ 0042-02-21-12-41-13. خب در همین زمینه درباره اختلاس 3000 میلیارد تومانی که روزنامه‌ها تیتر زدند رکورد اختلاس شکسته شد، درباره این اختلاس همکارم آرش حسنی هم گزارشی تهیه کرده و به ابعاد رقم این اختلاس 3000 میلیارد تومانی پرداخته. بشنویم.
با 3000 میلیارد تومان خیلی کارها می‌شود کرد. مثلا با 3000 میلیارد تومان می‌شود به 66 میلیون نفر ایرانی برای یک دوره پول یارانه 45500 تومانی پرداخت کرد. بانک‌ها برای ایجاد هر شغل خانگی 5 میلیون تومان تسهیلات می‌پردازند. با این حساب می‌توان با 3000 میلیارد تومان 600 هزار شغل خانگی ایجاد کرد. سال‌هاست صنعتگران صنایع نساجی از کهنگی و فرسودگی ماشین‌آلات صنعت خود می‌نالند. کارشناسان می‌گویند برای نوسازی تمام صنایع نساجی ایران 500 میلیون دلاری باید هزینه کرد. پس با 3000 میلیارد تومان میتوان 6 بار تمام صنعت نساجی ایران را نونوار کرد. محمود احمدی نژاد وعده داده تا پایان امسال، یعنی 6 ماه دیگر، 2.5 میلیون شغل ایجاد کند. هزینه ایجاد هر شغل پایدار را اگر تمام امکانات محیطی فراهم باشد 30 میلیون تومان برآورد می‌کنند. با این حساب با 3000 میلیارد تومان میتوان 100 هزار شغل پایدار ایجاد کرد. از این عدد و رقم‌ها بسیار میتوان گفت. کارهایی که با 3000 میلیارد تومان میتوان انجام داد و البته هیچ کدام انجام نشده است و این 3000 میلیارد تومان به جای خلق تمام این موقعیت‌ها به رقمی برای ثبت اختلاسی بی سابقه در تاریخ اقتصاد ایران بدل شده است. اما این اختلاس ایرانی ویژگی‌های دیگری هم دارد، از جمله آن که مقایسه ارزش این اختلاس با اختلاس‌های بزرگ ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد اختلاس 3000 میلیارد تومانی از شبکه بانکی ایران دست کم از تمام اختلاس‌های بزرگ رویداده در تاریخ اقتصاد آمریکا بزرگتر بوده است. در حالی که بزرگترین اختلاس در اقتصاد ایران اندکی کمتر از 3 میلیارد دلار بوده، بزرگترین اختلاس در اقتصاد آمریکا اختلاسی 132 میلیون دلاری است که در سال 1997 به وقوع پیوسته و شرکت دیلی فودز، شرکتی فعال در صنایع غذایی، درگیر آن بوده است. احمد توکلی، نماینده تهران، روز یکشنبه مقایسه دیگری نیز با این رقم انجام داده. او رقم اختلاس 3 میلیارد دلاری در شبکه بانک ایران را با رقم بزرگترین فساد مالی آمریکا مقایسه کرده است. رقمی 65 میلیارد دلاری که برنارد مداف به نام خود در سال 2008 ثبت کرد. اگر رقم 65 میلیارد دلار آن پرونده را با نسبت رقم تولید ناخالص داخلی آمریکا مقایسه کنیم، معلوم می شود بزرگترین پرونده فساد مالی آمریکا 46 صدام کل اقتصاد آن کشور بوده است. حالان که 3000 میلیارد تومان اختلاس اخیر در ایران بیش از 72 صدام اقتصاد ایران را شامل می شود. با این حساب اختلاس ایرانی نه تنها از تمام اختلاس‌های آمریکا بزرگتر بوده، بلکه حتی از بزرگترین پرونده فساد مالی بزرگترین اقتصاد جهان نیز بزرگتر بوده است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر. بسیار خوب، ساعت 7:17 صبح هست در تهران. امیدوارم که همچنان همراه ما باشید، یا اینکه اگر تازه به ما پیوستید که سلام، صبحتون بخیر. هنوز دیر نیست و کلی برنامه هست که میتونید اون رو با ما همراهی بکنید. در اینجا نوبت میرسه به سهمیه موسیقی. براتون یک موسیقی خیلی خاطر انگیز، یک ترانه بسیار زیبا از پوران در نظر گرفتیم. پوران رو حتما خیلی از شما میشناسید، خواننده قدیمی ایرانی. 1312 به دنیا اومد و سال 1369 در تهران درگذشت. خانم پوران الان در امامزاده طاهره کرج آرامیده. برای امروزتون ترانه زیبا و خاطرانگیز از خانم پوران انتخاب کردیم، ترانه که به اسم زندگی معروفه و خیلی دوستش دارن.
چشمای من میل به گریه داره، میخواد بباره، دل نمیدونی که چه حالی داره، چه حالی داره. قصه به جز گریه دوا نداره، خدا نداره. دنیا غم مال من روزی هزار بار دل من میشکنه دل دیگه اون طاقت رو نداره خدا نداره پشت سر هم داره بد میاره خدا میاره از در و دیوار واسه دل میباره خدا میباره
بد نیست که در این بخش از صبحانه با خبر سری هم بزنیم با هم به جهان مطبوعات ببینیم که روزنامه های امروز چاپ تهران سرمقاله هاشون و مهمترین تیترهاشون چه بوده. همکار روزنامه نگارم شهرام رفیزاده همراه من هست. آقای رفیزاده سلام و صبحتون بخیر، خوش آمدید به این صبحانه با خبر.
سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، این موضوع اختلاس‌ها، اختلاس 3000 میلیارد تومانی ظاهراً همه روزنامه‌ها رو به هر حال به نوعی تحت شعاع قرار داده و به خصوص بعد از این جلسه 4 ساعته و غیرعلنی مجلس احتمالاً روزنامه‌ها باید کلی خبر در این زمینه داشته باشن.
بله همینطور هست، بخش گسترده ای از مطالب روزنامه‌های روز دوشنبه به این موضوع اختصاص پیدا کرده. روزنامه اعتماد در این زمینه خبر داده که پس از جلسه 4 ساعته مجلس که به شکل غیرعلنی با حضور مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد برگزار شده، نمایندگانی که از این جلسه خارج شدند اطلاعاتی رو که بهشون داده شده کافی ندونستند و گفتن چیزی بر اطلاعات ما افسوده نشد. اعتماد اشاره کرده که درگیری هم بین حامیان دولت و آقای پور محمدی و شماری دیگر از نمایندگان مجلس مثل آقای احمد توکلی در جریان این جلسه غیرعلنی روی داده. روزنامه شرق هم گزارش داده که آقای پور محمدی در جلسه غیرعلنی مجلس تایید کرده نامه‌هایی رو که اخیراً منتشر شده بود به عنوان توصیه نامه رئیس دفتر آقای احمدی نژاد برای متهم اول اختلاس 3000 میلیارد تومانی. روزنامه جهان صنعت هم اظهارات آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس رو در تیتر اول خودش منتشر کرده و نوشته که اگه آقای احمدی نژاد و مقامات دولتی نمیتونن اداره بکنن کشور رو، باید استعفا بدن و برن دنبال کارهای دیگر. روزنامه تهران امروز هم خبر دیگری منتشر کرده و نوشته که آقای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در یک جلسه دیگر در پنجمین نمایشگاه بورس، بانک و خصوصی سازی به همراه محافظان خودش با خبرنگاران درگیر شده و به اونها گفته که شما زیادی سوال میپرسید.
اما بریم به سراغ روزنامه مردم سالاری که از ادامه پیدا کردن اعتصاب پارچه فروشان بازار تهران خبر داده.
روزنامه مردم سالاری امروز خبر داده که اعتصاب پارچه فروشان بازار تهران که از بیش از 45 روز پیش آغاز شده همچنان ادامه داره. البته این روزنامه نوشته که به دنبال انتشار اخباری درباره برخورد بسیج اصناف با پارچه فروشان بازار تهران، فرمانده بسیج اصناف این برخوردها رو رد کرده. آقای مجید مشایخی اعلام کرده که بسیج اصناف مسئول برخورد با اعتصاب پارچه فروشان نیست، بلکه نیروی انتظامی قرار هست که با اونها برخورد بکنه. تا حدی ایشون اعتراض پارچه فروشان در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده رو وارد دونسته.
و یک خبر هم جامع جمع داده آقای رفیع‌زاده و خبر چندان خوشایندی نیست برای بیماران کلیوی. اینطور که روزنامه جامع جمع گفته، اون بخشی از داروهای بیماران کلیوی که رایگان بود از این به بعد باید خریداری بشه و پولی شده.
این خبری هست که روزنامه جامع جمع از قول مصطفی قاسمی، رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران، منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که علاوه بر گران شدن همه داروها و به ویژه داروهای بیماران کلیوی، در هفته‌های اخیر برخی از داروهای مخصوص بیماران دیالیزی یا بیماران پیوند کلیه که خیلی مهم بوده و پیشتر به شکل رایگان در اختیار این بیماران قرار می گرفته، هم از حالت رایگان خارج شده و ایشون گفته که این هم از عوارض حذف یارانه ها هست و در حال حاضر 15,000 بیمار دیالیزی و بیمار کلیوی در کشور رو در معرض خطر قرار داده.
سپاسگزارم همکارم شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات امروز چاپ تهران.
منم خیلی از شما متشکرم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
همراه ما هستید با صبحانه با خبر. امروز همراه ما با خبرهای ورزشی روز فریبرز غریب هست. این شما و این فریبرز غریب، کارشناس ورزشی با خبرهای امروز جهان ورزش.
دنیای ورزش. تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 2 نشان طلا، 1 نقره و 1 برنز بعد از روسیه به عنوان نایب قهرمانی جهان رسید و 4 سهمیه المپیک 2012 لندن را نیز به دست آورد. دیشب در آخرین روز پیکارهای قهرمانی جهان در استانبول ترکیه، مهدی تقوی در فینال وزن 66 کیلوگرم حریف ژاپنی‌اش را شکست داد و نشان طلا برگردن آویخت. اما در فینال 74 کیلو صادق گودرزی برابر حریف آمریکایی مغلوب شد و نقره گرفت. پیش از این رضا یزدانی طلا و حسین رحیمی برنز گرفته بودند. در جدول رده‌بندی مسابقات کشتی آزاد جهانی روسیه قهرمان شد، ایران نایب قهرمان و آمریکا هم در سکوی سوم ایستاد. از گروه یک مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال نوجوانان آسیا عصر دیروز در شهر دهوک عراق، تیم ایران با 3 گل بنگلادش را شکست داد. تیم فوتبال نوجوانان ایران که پیش از این با پیروزی بر فلسطین و قطر صعود خود را به مرحله نهایی قطعی کرده بود، روز سه‌شنبه با تیم میزبان عراق دیدار می‌کند. دیشب از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران 1 بازی انجام شد که طی آن سپاهان در فولادشهر اصفهان با 3 گل داماش گیلان را شکست داد و با 1 جهش چند پله‌ای به رده پنجم جدول صعود کرد. داماش هم در مکان 16 ماندگار شد. در جدول استقلال با 16 امتیاز پرچمدار است. آخرین دیدار هفته هفتم روز چهارشنبه انجام می شود. شاهین بوشهر با ذوب‌آهن اصفهان. در رقابت‌های جام جهانی جودو در تاشکند ازبکستان دیروز 1 ورزشکار ایرانی برابر حریف اسرائیلی حاضر نشد و از دور بازی‌ها حذف شد. به گزارش خبرگزاری ایستا، در وزن منهای 100 کیلو جواد محجوب جودوکای ایرانی در گروه بازنده‌ها طبق قرعه به حریف اسرائیلی خورد، اما در برابر وی حاضر نشد و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت. در آخرین روز مسابقات هندبال نوجوانان زنان آسیا در قزاقستان روز گذشته، تیم زنان ایران با حساب 21-29 مغلوب چین تایپه شد و در مکان ششم آسیا قرار گرفت. تیم هندبال زنان نوجوان ایران در این مسابقات با 3 شکست برابر چین، کره جنوبی و چین تایپه و 1 پیروزی برابر هنگ کنگ به این عنوان دست یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، باخت سنگین 61-19 تیم ایران برابر کره جنوبی 1 نتیجه تاریخی برای هندبال ایران بود که البته صدایش هم در نیامد. و
در مهمترین بازی هفته پنجم لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب منچستر یونایتد در ورزشگاه خانگیش 3-1 چلسی را شکست داد و با 15 امتیاز همچنان در صدر جدول باقی ماند. منچستر سیتی تیم دوم جدول در زمین فولهام به تساوی 2-2 رسید و لیورپول با 4 گل در مقابل میزبانش تاتنهام به زانو درآمد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
خب ساعت 7:30 است، همراه ما هستید با صبحانه با خبر. وارد بخش دوم این مجله صبحگاهی شدیم. در این بخش نگاهی میکنیم به جهان فرهنگ، موسیقی داریم و البته مهمان ویژه‌ای که از اصول تغذیه سالم و صبحانه کامل برای شما خواهد گفت. قبل از هر چیز نگاهی میکنیم خیلی فشرده به خبرها با همکارم بابک غفاری آذر.
با سلام دوباره. گفتگوی تلویزیونی محمود احمدی نژاد که قرار بود یک شنبه شب به طور زنده از شبکه دوم تلویزیون ایران پخش شود لغو شد. دست کم 26 نفر در تظاهرات روز یک شنبه در شهر صنعا پایتخت یمن کشته شدند. وقوع زلزله در هند و نپال منجر به کشته شدن دست کم 16 نفر و زخمی شدن 10 نفر شده است. نتایج اولیه انتخابات مجلس نمایندگان برلین از شکست حزب آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان حکایت می کند. دومینیک استراوسکان رئیس پیشین صندوق بین المللی پول می گوید رابطه اش با خدمتکار هتلی در نیویورک نامناسب و خلاف اخلاق بوده است. تیم ملی کشتی آزاد ایران با تصاحب 2 مدال طلا، 1 نقره، 1 برنز در مسابقات جهانی کشتی در استانبول عنوان نایب قهرمانی جهان را از آن خود کرد.
فرج سرکویی همراه ما هستید. سلام، صبح بخیر، خوش آمدید به این صبحانه با خبر.
سلام میکنم به شما و به شنوندگان.
آقای سرکویی، جشنواره بین‌المللی نمایش‌های عروسکی بوسنی و هرزگوین امروز افتتاح میشه و ظاهراً 2 نمایش ایرانی هم در این جشنواره شرکت دارن. ممکن در این مورد بیشتر توضیح بدید؟
بله، 19 جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی در کشور بوسنی و هرزگوین همونطور که شما گفتین از امروز آغاز میشه تا 2 مهر ماه ادامه داره و 2 نمایش عروسکی، یکی همه دوستان من و یکی کاکولی که کار گروه تئاتر سیمرغ هست، در این جشنواره به اصطلاح اجرا خواهد شد. کارگردان همه دوستان من آقای محمد برومند است که متن هم خودش نوشته و این نمایش در سال گذشته در جشنواره سراسری تئاتر رضوی در 6 بخش کارگردانی، آهنگسازی، عروسک سازی، عروسک گردانی و بازیگر کودک برنده اول شد و این گروه سیمرغ هم بیشتر در مشهد کار میکنه. از سال 1375 تشکیل شده. به هر حال امیدواریم که این دو نمایش در این جشنواره موفق بشن.
آقای سرکویی، باز هم در حوزه تئاتر انتقادهایی مطرح شده. ظاهرا ایرج راد، کارگردان معروف تئاتر و مدیر عامل خانه تئاتر در ایران، در مصاحبه‌ای به بحران در زمینه تئاتر ایران اشاره کرده. ممکنه که مهمترین نکات این مصاحبه رو برای شنوندگان ما بگین لطفا؟
بله، خب به آقای ایرج راد هم کارگردان بسیار معروفی است، هم مدیر عامل خانه تئاتر هست که یک نهاد غیر دولتی است و برگزیده به اصطلاح دستاندرکاران تئاتر ایران هست. بحران در تئاتر ایران هر روز عمیق‌تر میشه. آقای ایرج راد اشاره کردن در این مصاحبه که از تبدیل مرکز هنرهای نمایشی به معاون تئاتری انتقاد کردن، چون گفتن که این حرکت رو از اهل تئاتر سلب میکنه. بعد اینکه قانون مدونی در حوزه تئاتر وجود نداره و هر کسی که میاد طبق سلیقه خودش به نحو خاصی با تئاتر برخورد میکنه، به درنچه تئاتر دچار هرج و مرج کامل شده، هیچ سیاست مدونی وجود نداره. بعدم گفتن که مدیرانی که مثلا تصمیم گیری میکنن در مورد تئاتر در وزارت ارشاد، اینا با تئاتر آشنا نیستن و در نتیجه به دلیل ناآشنایی با تئاتر تصمیماتی که میگیرن تصمیمات غیر تخصصی و اغلب غلط هست. بعد ایشون پیشنهاد کردن که بهترین کار این است که سازمان تئاتر تأسیس بشه و این سازمان هم هنرمندان تئاتر درش نقشش باشن، اما گفتن که ما بارها این پیشنهاد رو دادیم و متأسفانه مورد قبول وزارت ارشاد قرار نگرفته.
آقای سرکوهی، نمایشگاه نقاشی با یک اسم خیلی جالب، 7 هنرمند 7 اثر در 7 دقیقه در گالری سیحون برگزار قرار بشه. چه آثاری در این نمایشگاه به نمایش گذاشته میشن و چرا یک چنین اسمی داره این نمایشگاه؟
بله، نخست بگم که برخی از بزرگترین نقاشان ما در این نمایشگاه شرکت دارن، مثل آقای بهرام دبیری، پرویز کلانتری و برخی دیگه مثل واحد خاطر کاپیتان جمال بخشپور، محسن وزیری مقدم، احمد نصراللهی و فریبش گنجی، یعنی در واقع هفت هنرمند نقاش هستند. بنابراین یکی از دلایلی که عنوان هفت هنرمند هست برای که هفت نفر شرکت میکنند. این نمایشگاه هفت مهر ماه در گالری سیهون افتتاح خواهد شد. اما جالب این استش که مدیر گالری سیهون از این هفت هنرمند خواسته که هر کدوم یک اثر در هفت دقیقه خلق بکنند و این نقاش ها تابلوهای خودشون در هفت دقیقه خلق کردند. و در روز افتتاحیه هم فیلم مستند پروژه هفت که سینا احمدی ساخته نمایش داده خواهد شد که این فیلم هم از مراحل به اصطلاح این هستش که چگونه هر کدوم از این هنرمندان در هفت دقیقه تابلو نقاشی خودشون رو خلق کردن.
سپاسگزارم فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی و منتقد ادبی، همراه ما بودید. تا صبحانه با خبری دیگر با شما خداحافظی میکنم آقای سرکوهی. حالا نوبت میرسه به موسیقی این بخش. شاه ماهی موسیقی ایران گوگوش، متولد سال 1329، خواننده و هنرپیشه مشهور ایرانی، یکی از محبوب ترین خوانندگان تاریخ موسیقی ایران. بشنویم آهنگ باران رو از خانم گوگوش.
تو پیداست از تو همه ی خانه ی من شهر تماشاست دنیای من اینجاست همین گوشه ی دنیاست نقش تو را در شیشه ها نقاش باران می کشم در جاده ها پای مرا تا شهر یاران می کشم باران به بار یارم به تو را در شیشه ها نقاش باران میکشم در جاده ها پای مرا تا شهر یاران میکشم باران به بار باران به بار مرا به یاد من بیار ببر مرا از این دیار به دست یارم بسپار
برای صبحانه با خبر امروز شما دعوت کردیم از یک مهمان خیلی عزیز، دکتر ایرج صبحانی، پزشک متخصص دستگاه گوارش، پروفسور دانشکده پزشکی پاریس و فوق تخصص سرطان دستگاه گوارش. برای این از آقای دکتر صبحانی دعوت کردیم که از پاریس همراه ما باشند که کمی راجع به اهمیت تغذیه سالم در این صبحانه با خبر با شما همراه همیشگی این برنامه بیشتر صحبت کنیم، به خصوص که اسم برنامه صبحانه با خبر هست و بد نیست که کمی بیشتر راجع به اهمیت مواد غذایی و چگونگی مصرف با کیفیت تر اونها اینجا با هم گپ بزنیم. آقای دکتر صبحانی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز صبحانه با خبر ما.
من هم به شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم.
آقای دکتر صبحانی، اگر که بخوایم بحثمون رو با این شروع کنیم که به نظر شما مهمترین عارضه‌ای که از نظر تغذیه ممکنه که شهروندان رو، مردم رو تهدید بکنه چیست؟ شما چه می‌فرمایید؟ آیا به نظرتون مهمترین چیز ممکنه که رژیم‌های غذایی باشه، ممکنه پرخوری باشه؟
ببینید، این سوالی رو که کردید منو مجبور می‌کنه یادآوری بکنم اینکه در این 40-50 سال اخیر ما شاهد بروز چه بیماریایی هستیم که در گذشته کمتر مشاهده می‌شده. یکی بیماری‌های عروقی هستش که منجر به سکته قلبی یا مغزی میشن، که اینا تا چند سال پیش اولین علت مرگ رو در کشورهای پیشرفته داشتن. بعد بیماری‌های سرطانی است که در این 5-6 سال اخیر در واقع مقام اول رو پیدا کردن، چون مهار اون بیماری‌های عروقی کمی ساده‌تر شده. بعد وقتی که ما نگاه می‌کنیم ببینیم چه تحولاتی در این چند دهه اخیر رابطه تنگاتنگ داشتن با بروز این بیماری‌ها، متوجه چند تا پدیده‌ای که مربوط به تغذیه یا زندگی اجتماعی میشه میشیم. یکی این که فعالیت عمومی مردم، شهروندها کمتر شده، چون خب وسایل ارتباط جمعی بیشتر شده، از اتومبیل و خودرو بیشتر استفاده میشه، ورزش کمتر شده. دو، این حرص و مصرف زیاد از اندازه است، یعنی جامعه مصرفی همه رو بر این دعوت میکنه که بیش از اون چه که بدن احتیاج داره مصرف بکنن. بنابراین مصرف زیاد، فعالیت کمتر، حاصل شده که یک مقدار زیادی انرژی انباشته بشه در بدن و این پدیده 20 سال اخیر که پدیده چاقی هستش درست علت همین دوتا عارضه هست. خب اینها به دنبال هم یک نابرابری در بدن ایجاد میکنه، به طوری که بدن با جذب و کسب زیاده از اندازه مواد انرژیزا، که این مواد میتونن حالا قندی باشن، میتونن پروتئینی باشن، میتونن مواد چربیزا باشن، و هر حال این مواد بیش از آنچه که بدن احتیاج داره انباشته میشه، جذب میشه، و از اون طرف بدن با مشکل استفاده از اونم مواجه میشه، یعنی نوعی مقاومت یا رزیستانس به قول فرنگی ها پیدا میکنه نسبت به این مواد سوختی. اینها تحولاتی در بدن ایجاد میکنه که اون تحولات به نحوی مستقیم یا غیر مستقیم منجر به بروز این بیماری ها میشه و از جمله بیماری عروقی، یعنی سکته ها و بعضی از سرطان ها میتونن در بعضی موارد علتشون این عدم تعادل نسبت به مواد تغذیه‌ای و تحرکاتی باشه.
آقای دکتر، بجز بیماری های قلبی و عروقی که خب صحبتش رو کردیم، فهمیدیم که بعضی از انواع سرطان ها هم میتونه که نتیجه پرخوری باشه، نتیجه مستقیم پرخوری و مصرف زیاد مواد غذایی. ممکن اشاره بکنید که دقیقاً اشخاصی که زیاد میخورن، حالا علاوه بر اینکه چاق میشن، ممکن تناسب اندامشون رو از دست بدن، با خطر چه نوع سرطان هایی ممکنه روبرو بشن؟
ببینید، الان تمام مطالعات آماری حکایت از این میکنند که ریسک بروز سرطان های سینه، سرطان کبد، سرطان روده بزرگ در نزد آدم هایی که در سنین پایین، یعنی کمتر از 5 سال، مبتلا به چاقی میشن بالا رفته و اینها مبتلا به سرطان هایی میشن که معمولا آدم ها در سنین 60, 65, 70 پیدا میکنند. ما شاهد بروز زودرس این نوع سرطان ها که از جزء رایج‌ترین سرطان ها هستیم و تمام محققین الان دستاندردان کار اون هستن که رابطه مستقیم چاقی رو با بروز زودرس این سرطان ها تحت مطالعه قرار دادن.
آقای دکتر، من میدونم که خود شما هم یکی از این محققین هستین و تحقیقی انجام دادین با گروهی از همکارانتون فکر میکنم در مورد یکی از همین نوع سرطان ها. ممکن در مورد تحقیق خودتون و نتایجی که داشته کمی بیشتر برای شنوندگان ما توضیح بدین تا بعد بپردازیم به بحث شیرین صبحانه؟
اگر به زبان خیلی ساده من بخوام بیان بکنم، باید یادآوری بکنم که در روده بزرگ همه انسان ها یک دنیای عظیم و غریبی هستش، متشکل از باکتری های زیادی، یعنی بیش از 100 برابر بیش از اونچه که سلول در بدن ما هست ما باکتری در روده بزرگمون داریم و این باکتری ها در واقع نقش مناسبی دارن. از طرفی حافظ مصونیت بدن و روده هستن، از طرفی زایده های تغذیه رو تحت عکس العملات شیمی قرار میدن که باقی مانده انرژی رو از اون زایده های تغذیه‌ای بگیرن. به معنای هم به سلامت بدن ما کمک میکنن. حدود 6-7 سال پیش مطالعاتی در آمریکا انجام شد که نشون داد که اگر چنانچه بعضی موش‌ها رو تحت تغذیه زیاد از معقول قرار بدن، نوع باکتریای رودشون عوض میشه و اگر اون باکتریا رو موش‌های دیگری منتقل بکنن که اون موش‌های گروه دوم تحت تغذیه سالم قرار گرفتن، یعنی متعادل تغذیه میکنن، اون موش‌های گروه دوم هم چاق میشن. و این برای اولین بار بود که مشاهده میشد که انتقال باکتریای روده میتونه علت یا کاتالیزور چاقی در موش‌های دیگری بشه. از اینجا این ایده پیش آمد که این باکتریا که در بدن ما هستن میتونن خود وسیله‌ای مستقیم یا غیر مستقیم برای انتقال یا بالا بردن جذب انرژی در بدن بشه. به دنبال این، چون من حوزه تخصصی خودم و تیمی که با من کار میکنن سرطان روده هستش و از اونجایی که کسایی که یا نوع خاصی از دیابت دارن یا چاقی زودرس دارن میتونن بیشتر ریسک سرطان روده داشته باشن، ما مدفوع اشخاصی رو که در رودهشون سرطان مشاهده شده تونستیم انتقال بدیم به موشهایی که عموماً میکروب در بدنشون نیست و این موشها بعد از مدتی عارضه های سرطانی روده پیدا کردن. این اولین بار است که این مشاهده انجام میشه و این کار خب بالاخره انتخاب شده جز یکی از بارزترین کارها و در ماه آینده در استکهلم عرضه خواهد شد. به دنبال این است که ایده اینی که پرخوری به نحوی از آنها باعث عدم تعادل کسب انرژی در بدن میشه و این مازاد انرژی احتمالاً ساختار عمومی و تعادل هورمونی و تعادل متابولیک بدن رو به هم میزنه که بعد خود این به هم خوردگی در دراز مدت منجر به بروز زایه‌های قبل از سرطانی و سرطان روده بشه، یه تئوری است که رفته رفته دارن اکثر محققین بهش میارن و کار ما هم در این زمینه بوده.
بسیار خوب آقای دکتر، در صحبت‌هاتون به کسانی اشاره کردید که ممکنه مبتلا به دیابت باشن. میخوام ازتون بپرسم که چون در ایران هم آمار مبتلایان به دیابت در سال‌های اخیر به حال افزایش پیدا کرده، به نظر شما یک کسی که مبتلا به بیماری دیابت هست چه نوع تغذیه خاصی رو باید رعایت بکنه تا عوارض بیشتری و بیماری بیشتری نداشته باشه؟
خب دیابت ها چند نوع هستن. یه سری دیابت های هستن که علتشون در واقع نارسایی ژنتیکه که از سنین طفولیت ممکنه بروز بکنه که تعدادشون زیاد نیست. دیابتی که ما الان شاهد افزایش تعداد اونها هستیم دیابت از نوع دومی هست. این دیابتی است که عموماً حاصل عدم تعادل جذب مواد انرژی تا برای بدن و ترشح انسولین که هورمونی است که از لذت المعده ترشح میشه که اون باید کمک بکنه که قندی که در خون جاری هست بتونه جذب سلول ها بشه و این افراد نمیتونن به طور طبیعی به طور آسان این قند رو جذب کنن. اینها مبتلایان دیابتی هستن که جفت پدیده و عارضه سیستم تغذیه یا زندگی مدرن است. این نوع دیابت ها دارن رشد میکنن. خب این افراد طبیعی است در وهله اول از پرخوری دست بردارن. مواد قندی که زود جذبه مثل قند خام، مثل حتی نشاسته، برنج، نون سفید، اینها رو باید پرهیز بکنن ازشون یا مقدار معقولی مصرف بکنن. از پروتئین بیشتر از مواد قندی استفاده بکنن و در مصرف چربی ها حد تعادل رو نگه بدارن. حتی مهمتر باید روزمره در زندگیشون فعالیت فیزیکی داشته باشن. اگر کار میکنن در محیط کارشون بیشتر فعالیت فیزیکی داشته باشن. اگر کار نمیکنن یا کارشون طوری است که نمیتونن زیاد مواد فیزیکی فعالیت فیزیکی داشته باشن، باید حتما ورزش‌های روزانه در زندگیشون که از امور مهم باشه.
بسیار خوب آقای دکتر، اگر بخوایم بریم به سراغ میز صبحانه، با توجه به اینکه برنامه ما هم صبحانه با خبر هست، حالا بجز خبر میریم به سراغ اینکه صبحانه دیگه چه چیزای دیگه نیاز داره. این که میگن صبحانه مهمترین وعده غذایی هر روز هست، چرا اینطوری آقای دکتر؟ و در این مهمترین وعده غذایی هر روز، مهمترین ماده غذایی که مصرف میشه هم فکر میکنم در همه جای دنیا به حال نان باشه علاوه بر نوشیدنی. خب اولا برای شنوندگان ما توضیح بدید که چرا صبحانه خیلی مهمه و بعد اینکه در این صبحانه خیلی مهم بهتر هست که از چه نوع نانی استفاده بکنن.
صبحانه غذای مهمی است چون به هر حال ابتدای فعالیت روزمره است برای تقریبا عموم مردم از خواب بیدار شدن و زندگی فعالشون شروع میکنن. طبیعی احتیاج به مواد سوختی دارن. بنابراین باید مواد سوختی رو بگیرن که بتونن این فعالیت فیزیکیشون در سطح معقول و مناسب انجام بدن. ما باز برمیگردیم به سه نوع موادی که بتونن پاسخگو باشن به نیاز سوختی. یکی مواد قندی هستش که ترجیحاً باید رفت روی مواد قندی که حالت نشاسته داره، یعنی از قند صنعتی حتی الان کمتر استفاده بشه، که نون جزو یکی از بارزترین این مواد هستش. توی خانواده نون ها طبیعی نونی که خالص نباشه، یعنی نونی که درش فیبرهای گیاهی مثل سبوس زنم یا نون در واقع فرانسه بهش میگن نون کمپلت، نون کامل، نونی که درش پلیاف گیاهی وجود داره، این مرجحه، چون رود مواد قندی رو در سطح معقول‌تری جذب خواهد کرد. بنابراین نون سیاه رو احتمالاً باید ترجیح داد نسبت به نون سفید. آشامیدنی هم طبیعی بدن احتیاج به مایعات داره. روز کارش که شروع می‌کنه توی مایعات شیر جز مایعات مناسب است که میشه ازش استفاده کرد. خب بعد در فرهنگ‌های متفاوت یه سری مایعاتی که جنبه در واقع بیدار کننده یا اکسیتاسیون داره مثل قهوه یا چای وارد فرهنگ‌ها شده، خب اینها هم میشه جزو این مایعات نگه داشت، به شرط اون که زیاده روی درشون انجام نشه، چون به هر حال قهوه به خصوص چایی هم در بعضی موارد مصرف زیادش میتونه آرزوهایی داشته باشه. خب در کنار این مواد آشامیدنی و نون، طبیعی بدن احتیاج به پروتئین داره و مقداری هم چربی. این پروتئین چربی هم در مقداری کره یا لبنیات میشه پیدا کرد. بنابراین این تعادلی که در ایران هم مرسوم، یعنی نون و پنیر یا نون و شیر یا نون و سرشیر به مقدار معقولش، چیز مناسبی. خب حالا اخیراً یا میشه گفت توی یکی دو قرن اخیر مربا هم که شکر خام و خاص هستش، خالص هست، بهش اضافه شده که اون مصرف زیاد این شکر در واقع صنعتی که جذبش بسیار ساده است برای بدن، یکی از مشکلات میشه گفت مدرن رو در تغذیه مدرن ایجاد کرده که اگر مصرفش از حد معقول بیشتر نباشه خب اونم مشکل نداره.
پس آقای دکتر بهتره که اینطور نباشه که هر روز در صبحانمون مربا داشته باشیم، بهتره که بعضی روزها از مربا استفاده کنیم، در واقع مصرف زیاد و هر روزی مربا رو شما توصیه نمی کنید.
اگر مربایی باشه که با شکر درست نشده باشه ترجیحاً بله نظر شما.
آقای دکتر اشاره کردید به شیر، بعضی آدم ها هستن که شیر نمیتونن بخورن، ولی خب همه هم توصیه میکنن که حتما باید شیر در تغذیه روزانه وجود داشته باشه. این گروه از آدم ها که نسبت به شیر حساسیت دارن و نمیتونن شیر استفاده بکنن، چه کار باید بکنن؟
ببینید لبنیات میشه گفت جز واجبات شیر یکی از فرآورده های اون لبنیاته. طبیعی است که پروتئینی که در شیر هست نزد بعضی آدم ها که امکان تجزیه اون پروتئین ها رو ندارن، یعنی رودشون آمادگی تجزیه اون پروتئین رو نداره، میتونه ایجاد گاز و در واقع اسهال و دلدرد بکنه. نیست که این اشخاص میتونن یا از شیر پاستوریزه شده، در واقع شیری است که پراپروتئینش تست شده، استفاده بکنن، یا ترجیحاً از فرآورده های دیگری مثل پنیر و احتمالاً سرشیر یا شیر برنج استفاده بکنن که شیری است که پخته شده. بنابراین مصرف شیر خالص و خام اجباری نیست.
و آقای دکتر میخوام خواهش کنم که در مورد مصرف چای و قهوه هم اگر ممکنه کمی بیشتر توضیح بدین، مثلا در طول یک روز چند فنجان چای یا قهوه مجاز هست، یا اینکه از چه مقدار به بعد ممکنه که چه عوارضی رو برای بدن و سلامتی داشته باشه.
ببینید راحت نمیشه تعداد استکان چای رو قهوه رو داد، چون به هر حال اون چیزی که مهمه باید مد نظر باشه تعادلی است بین نیاز عادت بدنه و مقداری که مصرف میکنیم. ما هر اندازه بیشتر چای یا قهوه مصرف میکنیم بدن عادت میکنه به اون مواد تحریک کننده یا بیدار کننده، بنابراین بعد از یه مدتی اون عادته برمی‌انگیزه به مصرف. من فکر می‌کنم یک یا دو تا استکان در روز اشکال نداشته باشه، گویی که آمار آنچنانی نیست روی ارزیابی حجم مایعات مثل چای و قهوه، ولی به هر حال اون چیزی که مسلمه مصرف زیاد قهوه، یعنی بیش از 3 تا فنجون قهوه یا مصرف زیاد چای، آرزوهای بیماری میتونه ایجاد بکنه که اینا مشخص شده. حالا فرصت شاید ضیق باشه برای اینکه ما وارد جزئیات بشیم، ولی به هر حال پیام من اینه که باید تعادل رو نگه داشت و حتی الامکان از یک یا دو تا فنجون استکان بیشتر استفاده نکرده.
سپاسگزارم دکتر ایرج صبحانی، پزشک متخصص دستگاه گوارش و استاد دانشکده پزشکی پاریس. خیلی ممنونم که امروز همراه ما بودید با این صبحانه با خبر و شنوندگان ما رو شریک این اطلاعات تخصصی و پزشکی کردید.
منم از شما سپاسگزارم.
بسیار خوب، حالا در این بخش از صبحانه با خبر نوبت به این میرسه، یعنی وقت مناسبه که سری بزنیم به جهان موسیقی و خبرهای دنیای موسیقی رو مرور کنیم با علی ناظمی. آقای ناظمی همراه ما هستید با یک صبحانه با خبر دیگر. سلام، صبحتون بخیر و خوش آمدید به این برنامه.
سلام بر شما خانم هیدری، صبحتون بخیر. آرزو میکنم صبح خیلی خوبی رو شروع کرده باشین. همین آرزو هم برای همه شنوندگان این برنامه میکنم.
سپاسگزارم آقای ناظمی. این چند روز گذشته پر بوده از اجراهای خوب و مشهور و کنسرت‌های خیلی خوب، تور شجریان و کنسرت محسن نامجو و بقیه کنسرت‌ها. آقای ناظمی ممکن در این مورد کمی برای شنوندگان ما بگین؟
هنرمندای ایرانی بیرون از ایران اجرای مختلفی داشتن، از 25 شهریور تور گروه شهناز به سرپرست مجید درخشانی و خوانندگی محمد رضا شجریان در استانبول شروع شد. اونها به شهرهای مختلف اروپایی بعدا میرن، از جمله اجرای بعدیشون تو آمستردام در هلند و بروکسل در بلژیک. محسن نامجو هم در سالن بزرگ باربکن در لندن اجرا کرد و مورد استقبال قرار گرفت و شهرزاد سپانلو به همراه رعنا فرهان در لس آنجلس در غرب آمریکا تو این آخر هفته بیرون از ایران اجرا داشتن.
خب پس بد نیست آقای ناظمی که با هم یکی از ترانه‌های زیبای شهرزاد سپانلو رو در اینجا گوش کنیم، یه روز تو تهران.
آزادی ای آزادی، آزادی ای آزادی، آزادی ای آزادی خوب. از رو دلای مردم یه روز تو تهران بارون میباره، بارون بوسه، بارون لبخند، بارون گندم. یه روز تو تهران بارون میباره، یه روز که ابری تو آسمون نیست، یه روز که روی سر ترانه سایه یه ترس و خط و نشون نیست. قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره نم نم میبارن رو سر نسل با هم برابر. قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره، صد تا ترانه رو سر نسل با هم برابر. یکی از همین روزای ساده، هر کی گرسنه است میشه سیر سیر، هر کی سوار است میشه پیاده. بارون میباره، بارون میباره اونقدر که این شهر سبز سبز بشه، اونقدر که زیر بارون گم بشه دستی که روی گل خط میکشه. قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره نم نم میبارن
سر نسل با هم برابر. قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره، صد تا ترانه، رو سر نسل با هم برابر. یه روز تو تهران بارون میباره، یه روز تو تهران بارون میباره، یه روز تو تهران بارون میباره.
برادران پورناظری هم در تهران ظاهرا اجرا داشتن و مثل که تمدید هم شده اجراشون آقای ناظمی.
درسته، این اجرا امروز تموم میشه، اجرایی که پیشتر برگزار شده بود با استقبال روبرو شده بود، همون جمع که شما گفتین تمدید شد. گروه شمس با برادران پورناظری و خوانندگی عیزا قربانی در تالار وحدت اجرا کردن و جالبه که بدونیم که اجرای امروزشون فروش قسمتی از بلیط‌ها صرف امور خیریه میشه. اسم این اجرا بود سماع تنبور.
با شما خداحافظی میکنم آقای ناظمی، تا یک صبحانه با خبر دیگر.
ممنونم، روز خیلی خوبی داشته باشین.